بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله بورس بود که آیا این بورس هایی که به صورت سهام فروخته میشه، این شرعاً جایز است یا اینکه جایز نیست. گفتیم بر این که گاهی مجوزهایی که برای یک کارخانه هست و هنوز اون مجوز کارخانه رو ایجاد نکرده، اون شخصی که اون مجوز رو داره مجوز کارخانه رو گرفته و خود کارخانه رو هنوز به وجود نیاورده. گاهی هم کارخانه رو موجود کرده، مجوز داره و کارخانه هم موجوده و او رو سهام بندی میکنه و در بورس قرار میده. شما هم میرید و یک سهم یا چند سهم رو میخرید. پس گاهی مجوزی که داره قبل از اینکه کارخانه رو تأسیس کنه این سهام رو تشکیل میده و میفروشه، و گاهی با کارخانه‌ای که تأسیس شده که دارای مجوز قانونی هست اون رو سهام بندی میکنه و در بورس عرضه میکنه و شما میرید سهامش رو میخرید. در هر دو صورت ما فرمایشات مقام معظم رهبری رو در بحث گذشته مطرح کردیم و به نظر ما فرمایش ایشون فرمایش درستیه و بورس هیچ اشکال شرعی نداره و دلایلی هم اگر بخوایم برای این مسئله اقامه کنیم، یکیش این است که احل الله البيع، احل الله البيع معناش این است که همین بیع عرفی معمولی که ما بین مردم هست خداوند متعال او رو حلال کرده. احل الله البيع معناش چیه؟ خداوند چی رو حلال کرده؟ بیع شرعی رو حلال کرده یا بیع عرفی رو حلال کرده؟ عرفی رو حلال کرده، چون اگر بگیم بیع شرعی رو حلال کرده که میشه تحصیل حاصل، بیع شرعی که حلال هست، خدا بیع شرعی رو حلال کرده. ده همین بیع عرفی که مردم انجام میدن، همونی که ما بین مردم هست، همون رو خداوند حلال کرده. نه، بر نمیگرده به شرعی، یعنی خداوند اون چی که ما بین مردم در زمانهای گذشته وجود داشته یا وجود دارد، هر موقع در هر زمانی هر چیزی که ما بین مردمه او رو خدا حلال کرده. شما قبول بکنید بگید حلاله، حرام خدا بیان میکنه، حرم الربا، ربا رو حرام کرده، ولی بیر حلاله. مردم اون چه که ما بین خودشون عقلای عالم میان تجارت میکنن، بیع میکنن، هر کاری را انجام میدن، این مورد امضا اشاره، شارع مقدس نهی نکرده مگر در یه مورد خاصی نهی بکنه. اون چی که عقلای عالم انجام میدن و عقلاییه، شارع مقدس او رو امضا میکنه، قبول میکنه. لذا در معاملات میگیم امضاییه، معناش اینه شارع مقدس همه رو قبول کرده. اگر بخواد یه جا شارع مقدس بفرماید انجام ندید، نهی میکنه، میگه نه النبی ان بیع القرار، جهالت نذارید باشه. مثلا فرض کنید، یا مثلا میفرماد حرم الربا، ربا نباید باشه، یه چیزایی رو نهی میکنه. ولی غیر از اونهایی که نهی بکنه همه رو امضا کرده، اجازه داده. احل الله البیع، به هر بیعی که ما بین مردم صحیح عقلاییه، شارع مقدس هم همون رو چی؟ همون رو حلال کرده، همون رو قبول کرده. یا اینکه آیه شریفه که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، هر جا که تجارت باشه و ترازی باشه اونجا رو شارع امضا کرده. اگر بین دو نفر توافقی شد، ترازی شد، تجارتا عن تراض شاملش میشه و امضای شارع رو خواهد داشت. تنها اشکالی که در اینجا مطرحه این است که در اینجا یک سودی به شما ممکنه تعلق بگیره و این سود در مقابل عمل نباشد. شما یکی از سهام ها رو میخرید، این سهام یه مرتبه بالا میره یا پایین میاد، این پول شما زیاد میشه یا کم میشه. خب این عملی رو شما انجام ندادید، یعنی شما در منزل نشستید، مشغول مطالعه هستید، هیچ کاری انجام نمیدید، سهامتون رفت بالا، سهامی که خریدید ترقی کرد، یا سهامی که خریدید تنزل میکنه، هر دوش ممکنه. ولی این در مقابل عمل نیست. حالا اشکال در جایی است که ترقی میکنه، وقتی ترقی کرد و این سهام شما زیاد شد، در مقابل چه عملی این پول به دست شما میاد؟ این منافعی که شما میگیرید از کجا، چه عملی انجام داده شده؟ این تنها اشکالی است که اینجا مطرحه. چون مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصاد و ناش یه بحثی داره و اون این است که ایشون می‌فرماید بر این که در زمان پیامبر و اون زمانهای قدیم پول و مالیات مربوط بوده به تولید، یعنی کسی ثروتمند شدنش به وسیله تولید بوده، زمینی میگرفته، گندم میکاشته یا یک درختی رو میکاشته، خرمایی رو تولید میکرده، میوهی رو تولید میکرده، گندم و جو تولید میکرده و این تولیدات خودش رو در معرض فروش قرار میداده. هر کی تولیدش بیشتر بود درآمد بیشتری هم داشت و به نتیجه پول در مقابل تولید بوده. اینطور نبوده که کسی ثروت جمع بکنه تو خونش بخوابه ثروتش یه مرتبه دو برابر بشه. نه، یه هم چیزی در اون زمان نبوده و هرچه بوده تولید بوده که فعالیت میکردن، تولید میکردن و این تولیدشون حالا یه کسی بیشتر تلاش میکرده، یه کسی کمتر تلاش میکرده، ولی در مقابل عمل و فعالیت یه درآمدی رو به دست میآوردند و ثروت مردم از طریق تولید و انتاج بوده. بله همینطوره. حالا ببینیم ایشون فرمایشش چیه. ایشون میفرماید که من برداشتم از ارزش مالی اینه، حتی مثلا یه منزلی رو شما بخرید، این منزل رو بخواید بفروشید، اگر همون منزله یا همون زمینه، شما یه زمینی خریدید همون زمین رو میخواید بفروشید، شما حق ندارید گرونتر از اون که خریدید بفروشید، مگر کاری درش انجام بدید، یه اتاقی درش درست بکنید، فرض کنید بر این که یه درختهایی درش بکارید، یه کاری انجام بدید، این زمین رو میتونید یه مقداری گرونتر بفروشید. و الا زمینی که شما خریدید تا مادامی که درش کاری نکردید همون قیمت اصلیش، همونی که خریدید همون رو باید بفروشید. یا خانه این که میخرید همون قیمتی که خریدید همون قیمت باید بفروشید، حق ندارید اضافه بفروشید. این باید یک عملی، اگر رنگ کردید خانه رو، بله میگید به خاطر اینکه رنگ کردم یه مقدار اضافه، ولی اصولا در زمان پیامبر به این صورت بوده که پول و ارزش مالیت فقط به ازای عمل و فعالیت بوده، نه اینکه بدون فعالیت یک کسی ثروتمند بشه. خلاصه این طرز تفکر مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا رو این دور میزنه که ثروت باید به وسیله تولید و به وسیله فعالیت به وجود بیاد، نه اینکه ثروت شما زمین بگیری بندازی یه مرتبه بشه دو برابر سه برابر. الان بیشتر ثروتمندایی که ثروتمندها رو شما همین اینای املاک میخرن، املاک پولشون رو تبدیل به ملک میکنن، پول هم این ملک هم در گذشت زمان ترقی میکنه، گاهی یه برابر دو برابر سه برابر و قیمت پیدا میکنه، ثروت به وجود میاد. این ثروتی که الان به وجود میاد مربوط به اینه، معمولا یا زمینه یا ساختمانه که اینها باعث میشه که ثروت ها اضافه میشه و زیاد میشه. ایشون نظرش اینه، میگه نه، به هیچ عنوان تا مادامی که شما فعالیتی در اون زمین انجام ندید یا در اون ساختمان انجام ندید اجازه ندارید که قیمت بالاتری رو بفروشید. این ربحی که شما میخواید ببرید در مقابل چیه؟ هیچ عملی رو انجام ندادید. و برداشت ایشون از یه مواردی رو هم ذکر میکنه که مثلا در بیع ما داریم یه مواردی که ایشون میخواد بگه محتوای این روایاتی که در باب بیع هست در معاملات هست اینه که نظر شارع مقدس به تولیده که ثروت با تولید باید به وجود بیاد، نه با اینکه دلالی بکنی شما بشینی توی خانه و این دلال ها قیمت ها رو گرون بکنن و زمین شما چند برابر بشه و خونه فلانی چند برابر بشه و اینها کارهای درستی نیست. خب فرمایشات ایشون فرمایشاتی است که از نظر اینکه اقتصادی باید انجام بشه فرمایشات خوبیه، یعنی توصیه های خوبیست. اما اینکه از نظر شرعی اگر شما مالک یه زمینی شدید و این زمین در گذشته زمان قیمتش بالا رفت، حالا به خاطر چی بالا رفته؟ یا به خاطر تورمی است که ارزش پول کم شده، یا به خاطر این است که فرض کنید اونجا یه خیابونی زدن، این زمین در بر اون خیابون قرار گرفته، قیمتش بالا رفته، یا به خاطر گذشته زمان در هر صورت این اتفاق افتاده، زمین شما قیمتش متری 1 میلیون بود، حالا شده متری 5 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، قیمتش بالا رفته. این رو عرض کنم برای این که ایشون قبول نمی کنه، در حالی که هیچ کدوم هیچ عالمی این رو نپذیرفته. فرمایشات ایشون رو به عنوان این که از نظر اقتصادی ما برنامه ریزی بکنیم که مردم کارشون در تولید باشه و ثروت ها به وسیله تولید به وجود بیاد و اینها توصیه های خیلی خوبیه که مردم انجام بدن، اما به عنوان یه فتوا در فقه که هر کسی یک چیزی رو داره حق نداره او رو گرونتر از اونی که خریده بفروشه، این رو ما قبول نداریم. نه ما قبول نداریم، هیچ عالمی، هیچ فقیهی این مطلب رو قبول نداره. هر جنسی رو انسان میخره میتونه یه مقداری روش بکشه و گرونتر بفروشه، این رو کسی منکر نیست، باید رضایت داشته باشه و حالا قیمت خیلی بالا هم نه، ولی یه مقداری این یقیناً جایزه که این کار انجام بشه، مخصوصاً در گذشت زمان، مخصوصاً در راجب تورم که این تورم رو بعضی از علما هم قبول دارن، میگن وقتی که تورم به وجود میاد قیمت اون جنس به طور طبیعی بالاتره و باید شما بیشتر از اون بفروشید به مقدار تورم، چون تورم در حقیقت ارزش مالی شما کم شده. شما قبلا این زمین رو خریده بودید متری 1 میلیون تومان، الان شده متری 1.5 میلیون. این زمین گرون نشده، پول ارزشش کم شده. چون پول ارزشش کم شده وقتی تورم 40% دارید پول ارزشش کم میشه، وقتی ارزش پول کم میشه شما زمینت گرون نشده، ارزش پول کم شده، پول آمده شما 1.5 میلیون میفروشید. فکر نکنید خونه شما گرون شده، نه، خونه شما همون قیمتی که بوده هست، خیلی تغییری پیدا نکرده، مسئله تورمه که ارزش پول کم شده و باعث شده که شما 40% ارزش پولتون کم شد. شما اگه پولتون تو بانک باشه این ارزشش انقدر کم میشه، شما قبلا میتونستید چقدر سکه بخرید، الان چقدر میتونید بخرید؟ در حقیقت پس ارزش پول شما کم شد. چقدر کالا میتونستید بخرید، الان چقدر میتونید بخرید؟ سال گذشته چقدر کالا میتونستید با این پولتون بخرید، الان چقدر میتونید بخرید؟ این ارزش پولی که کم شده، یعنی گاهی به خاطر تورم است که میبینید قیمت یک کالایی، قیمت یک خانهی، یک زمینی بالا میره و این رو ما نمیتونیم بپذیریم که اگر هیچ تولیدی وجود نداشته باشه ملک انسان به هیچ عنوان حق نداره که ترقی بکنه، مگر یا درختکاری بشه درش یا خانه سازی بشه مثلا به یه عناوین مختلف. و آیه شریفه‌ای که دارد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این رو یه مقداری دربارش فکر کنید معناش چیه. لا تأکلوا، خب معناش معلومه، اموالکم بینکم بالباطل، این بای بالباطل به چه معناست؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال خودتون رو ما بین خودتون اکل نکنید به با یه حرف جر، یه معناش معنای سببیته، یعنی به سبب باطل، با سبب باطل شما کار نکنید. سبب باطل یعنی چه؟ یعنی عقود باطله، ربا. اگر با ربا شما اکل مال کردید، این میشه چی؟ سبب باطل. اما بی سبب صحیحه، صلح سبب صحیحه، اجاره سبب صحیحه، مضاربه سبب صحیحه، شراکت، شرکت عقد صحیحه. عقود صحیحه باشه اشکالی نداره، اکل مال بالباطل نیست. اما اگر باطل شد، اجاره باطل شد، اجاره باطله بود، شرایط اجاره رو نداره، شرایط بیع رو نداره، شرایط صلح رو نداره، شرایط شرکت رو نداره، شرایط مضاربه رو نداره، عقد باطل شد، وقت میشه اکل مال چی؟ بالباطل. یعنی شما عقود صحیحه دارید و عقود چی؟ باطله. مثلا بیع دارای شرایطی است، اگر اون شرایط رو مراعات کردید میشه چی؟ عقد صحیح. اگر شرایط بیع رو مراعات نکردید میشه عقد باطل. صلح همینطور، اجاره همینطور، شرکت همینطور، مضاربه همینطور، مزارعه همینطور، تمام این عقود بعضی اگر شرایط مراعات بشه میشه چی؟ صحیح. اگر شرایطش مراعات نشه میشه چی؟ باطل. شما میخوای اکل مال بکنی، مواظب باش عقود صحیحه رو به وجود بیار، عقود باطله رو به وجود نیار. اگر عقود باطله رو به وجود بیاری، اکل مالت چیه؟ بالباطله. این یه معنا که میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی با عقود باطله معامله نکنید و اکل مال نکنید، با عقود صحیحه اکل مال بفرمایید. این یه معنای آیه شریف. معنای دوم این است که بای بالباطل بای سببیت نیست، بلکه بای مقابله است. معنای بای مقابله یعنی چه؟ یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم فی مقابل باطل، در مقابل باطل شما اکل مال نکنید. مثلا خمر باطله، شما پول بدی خمر بخری یا خمر رو بفروشی، این میشه اکل مال بالباطل. یعنی در مقابل من پولی از شما بگیرم به شما خمر بدم، این اکل مال بالباطله. لا تأکلوا اموالکم بینکم به مقابلت باطل، در مقابل یه چیز باطلی. چیز باطل یعنی چی؟ یعنی چیزهای پستی که مالیت ندارند، مثل خمر و خنزیر و امثال اینها، چیزهایی که مالیت ندارن که باطلن. اینها اگر در مقابل شما پول بگیرید، این اکل مال بالباطله. اینم یه معنای این آیه شریفه. پس این آیه شریفه دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی این که با رو به معنای سببیت بگیریم، یعنی به سبب عقود صحیحه اکل بکنید و به سبب عقود باطله اکل نکنید، یا بارو بای مقابله بگیریم. معناش این است که در مقابله شیئی که ارزش مالی نداره شما پول ندید، این اکل مال بالباطله. این خمر، این خنزیر، این عرض کنم بر این که نجاست، این قابل پول دادن نیست، ارزش مالی نداره. شما اگر برای این پول بدید، این اکل مال بالباطل میشه. خب این دو جور رو شما میتونید بفرمایید. ما از شما سوال میکنیم، آیا سهام در بورس خریداری میشود؟ این جزو کدوم یکی از این دوتاست؟ آیا جزو عقود باطل است یا جزو عقود صحیح است؟ اگر جزو عقود باطل باشه میگید خب باطله، اگر جزو عقود صحیح باشه میشه صحیح. خب سوال اینه، این سهام در مقابل یه چیزی است که دارای ارزش عرفی است. شما یک هتل میسازید در مشهد، 100 تا 1000 تا اتاق داره و میایید یکی از این اتاقهاشو به صورت این 1000 تا اتاق رو سهام بندی میکنید، بگید من 1000 تا اتاق دارم در هتل، هر اتاقی رو یه سهم براش قرار میدید میفروشید، میگید این سهام شماست. شما از اینجا بلند میشید میرید مشهد، میگید من یه اتاق دارم در این هتل خریدم. این یه اتاق رو چقدر خریدی؟ مثلا 5 میلیون خریدم، 10 میلیون خریدم. بله؟ حالا این نممکنه جدا هم بکنن، حالا مشاع باشه یه اتاق علا سبیل البدلیه، چون همش یک جوره. بله سهام مشاعه، این هم مشاع باشه چه اشکالی داره که به صورت مشاع و با ترازی یه سهمی رو شما میخرید. در سهام هم شبیه همونه، یه سهام کارخانه است، این 1000 سهم شده، شما یک سهمش رو یا دو سهمش رو میخرید. این هم در صورتی که عین خارجی باشه که در مقابل اون معین که هیچ قراری هم وجود نداره، بدون هیچ قراری سهام بندی شده به صورت مساوی این کل این کارخانه و شما چند سهم رو میایید میخرید. این هیچ اشکالی از نظر این که ما بگیم بیع نیست نداره و یک عقد صحیحیه و پس بنابراین جزو عقود باطله نیست. تو شرایط بی رو داره،
میتونه شماره بذاره شده باشه مشاع هم نباشه.
نه سهام وجودی
نیست. حالا ممکنه
ما بخوام مثال بزنم برای سهام،
حالا ممکنه اونم ممکنه امکانش داره که جاش هم مشخص بکنن و به قول شما مشاع هم نباشه. و همچنین به معنای مقابله هم اگر بگیریم باز اینجا رو شامل نمیشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی در مقابل یک شیء باطل. شما در مقابل شیء باطل پول ندادید، شیء صحیح سهام این کارخانه تولیدی که داره تولید میکنه شما یک سهامش رو خریدید، در اینجا در مقابل یک امر باطلی پول ندادید که بگید اکل مال در مقابل یک امر خمره، خنزیر، نجاست، نه اینا نیست، امر باطلی نیست. پس بنابراین این آیه شریف لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به هیچ عنوان شامل سهام نمیشه که فروش سهام رو بگید یک اکل مال بالباطله. و به هر دو معنایی که در اینجا ذکر کردیم شامل نمیشه. حالا ببینید در بی یه بحثی هست که آیا مبادلت و مالن به مالن که تعریف بی بود باید عین خارجی باشه یا اینکه مالیت هم باشه کافیه، همین که ارزش مالی داشته باشه این کفایت میکنه. شما در بحث در اونجا بحث کردن مرحوم شیخ انصاری و دیگران که حقوق حقی، یک کسی یه حقی داره، آیا قابل بیع هست حقوق یا قابل بیع نیست؟ شما حق خیار دارید، مثلا فرض کنید بر این که یه خانه رو میخرید و یک ماه حق خیار قرار میدید، میگه تا یه ماه دیگه من این خونه رو ممکنه به شما پس بدم، یه ماه حق خیار میذارید برای خودتون. خب شما خریدار یک ماه حق خیار داره. بعد آقای بایع میاد به شما میگه که شما این یک ماه رو کنسل کن که این حق رو نداشته باشی. شما میگی به من 10 میلیون بده، من این حق خیار خودم رو چیکار میکنم؟ ساقط میکنم دیگه، حق خیار نداشته باشم. این جایزه یا جایز نیست؟ شما یه خانه خریدید با حق خیار که یک ماه برای خودتون خیار قرار دادی تو اون موادی که تو اون بیعنامه نوشتید. و حالا بعد میگید که اون بایه میاد التماس میکنه میگه آقا این حق خیارتو به هم بزن، من به شما 5 میلیون میدم، شما قبول میکنید؟ آیا این قابل بیع و شرا هست یا نه؟ در اونجا بحث کردن که حق حقوق و مثل حق خیار، مثل حق شفعه، اینها قابل بیع هست و اشکالی نداره. اگر شما قائل شدید که حقوق قابل بیع و شراعه، اینجا هم یک مثل حقوق میمونه، ممکنه شما مجوزی رو که ارزش مالی داره، باید ارزش مالی داشته باشه، یعنی عرف به شما میگه این حق و خیار شما یه ارزشیه، شما تا یه ماه میتونی این خونه رو چیکار کنی؟ معاملش رو به هم بزنی. اون میگه من حاضرم این مقدار بدم که شما این حق و خیار خودتو ساقط بکنی. شما این ارزش مالیه، اگر ارزش مالی داشته باشه اشکالی نداره. یا حق شفعه، شما حق شفعه دارید که معامله او رو به هم بزنید و خودتون بردارید در مورد شریک، ولی حق شفعه خودتون رو میایید واگذار میکنید و در مقابلش یه پولی میگیرید. اگر قائل شدیم به اینکه حقوق قابل بیع و شرائه، در اینجا هم اینو یه حقیست، شما این سهام رو میایید، حالا عرض کنم یه موقع عین خارجی داره یه موقع عین خارجی نداره، ولی ارزش مالی داره، یعنی ما یبذلو به ازائه المال. مال رو تعریف کردید در کتاب بیع به چیه؟ المال. ما یبذلو به ازائه المال یعنی هر چیزی که شما پول براش حاضری بدی. عقلای عالم، عقلا حاضرن پول بدن. خب آیا برای این سهام عقلا حاضر نیستن پول بدن؟ حاضرن پول بدن. این میشه ارزش مالی. ارزش مالی وقتی که داشت، این قابل بیع، قابل شراء و هیچ اشکالی نداره. نه دیگه، حالا اونو باید خودتون حلش کنید، یعنی خودتون برید ببینید، تاکید ببینید ارزشش چیه، خصوصیاتش چیه، همه چیش رو باید شما و خب ممکنه فیلمش رو میذارن توی کانال مثلا، اطلاعاتش رو میذاره، همون اطلاعاتی که میذاره ممکنه رفع قرار بشه دیگه عرفن. اگر عرفن رفع قرار شد اشکال نداره، اما اگر قرار باشه و مجهول باشه اون میشه بی باطه. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود هم میگه دو نفر آدم بالغ عاقل اگر با هم توافق کردن با کمال رضایت، شما باید به این عقد وفا بکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.